أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. به قوه الهی توفیقی است خدمت عزیزان خانم ها و آقایان در این مناسبت متعلق به نبی مکرم اسلام و اهل بیت گرانقدر ایشان، آیات بینات سوره مبارکه زمر را بررسی میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 67 و انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت گفته خواهد شد. آغاز آیه مبارکه رو مطرح کردیم که و ما قدر الله حق قدره، و اشاره شد که این پیام سنگینی است و جمله سنگینی است که در سه موضوع توحید، نبوت و معاد این جمله بازگو می شود که نشناختند خدا را، حق عظمت الهی و آنگونه که باید بشناسند و قدردانی کنند. سوای این که در خود این آیه شریف با ارتباط درونی این آیه این مضمون و مبارک رو مطرح کنیم که امشب دقیقا توضیح بیشتر خواهم داد، گفتیم که خود این عنوان هم یه عنوان کلی است در باب توحید که استفاده هایی از اون بردیم و مطرح شد و تکرار نمی کنم. اما به لحاظ خود ارتباط به اصطلاح آیه شریف صدر و ذیل آیه و از نگرش تفسیر این آیه مبارکه، فرمود و ما قدر الله حق قدره و لعرض جمیعا قبضته یوم القیامه، نشناختن خداوند را آنگونه که باید بشناسند. و حال اینکه ولعرض جمیعا، زمین به تمام معنا، قبضته یوم القیامه، مشت رو شما میبندید، هر آنچه که در مشت شما الان قرار دارد نام این قبضه است. قبضه اون تا هم تای وحدت، یعنی یک قبضه، اون چرا که شما قبض کردید، کاملا فشرده گرفتید در دستتون، به این قبضه گفته میشه. همانی که ما در پارسی چی میگیم؟ مشت. مشت نمونه خروار است. مشت میگیم. یک مشت از این مثلا ارزن برداشت، فرض بفرمایید. ولعرضا جمیعا قبضته یوم القیامه. خب این کلمه مشت یا قبضه یه نوع معنای کنایی هم داره که در زبان پارسی هم به کار برده میشه. وقتی میخواد کسی بگه من تسلط کامل در یه امر دارم یا بر فلان کس چیرگی کامل دارم، میگه این ماجرا چیست؟ تو مشت منه، یا فلانی تو مشت خود ماست. هر گونه که بگوییم عمل میکند و به حرف میکند. پس برابر این قبضه به معنای اقتدار کامل و چیرگی و تسلط تمام است. ولعرض جمیعا قبضته یوم القیامه، و تمام زمین قبضه الهی است و در اختیار الهی است فردای قیامت. و بعد از سماوات و مطویاتون که توضیح خواهم داد. اما همان گونه که دیشب عرض کردیم، ارتباط قسمت اول آیه با قسمت دوم روشن شد بعد از اینکه فرمود و ما قدر الله حق قدره، یک بار ورود به مبحث قیامت و معاد شد. خب ابتداعاً بحث آفریدگاری الهی، پروردگاری خداوند بود، مباحث توحید مطرح شد، به دنبال اون یک گوشه خطابی به وحی پیامبران، وحی پیامبر اسلام و عبادتی که از مسیر الگوهای الهی و پیامبران الهی برای بشر تنظیم و تدوین می شود. حالا این دو اصل گفته شد، طبعا نوبت اصل سوم است و ورود به مسئله قیامت. اما با یه هیمنه ای به این مسئله ورود کرد حضرت حق در اینجا و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه. حالا چه ارتباطی است بین این که خدا را نشناختن و بحث قیامت؟ اشاره کردم منظر مبارکتون، الان یه توضیح تکمیلی عرض می کنم که مطلب تمام و کمال گفته شده باشد. اگر کسی خدایی را بشناسد همان گونه که امکان شناخت الهی هست، یعنی اسما و صفات الهی را بداند و بشناسد و یقین و باور موحدانه به اسما و صفات الهی بیاورد، میداند که این جهان نمیتواند به خودی خود به تنهایی منتهای کار الهی باشد. ایمان می آورد و می پذیرد و یقین می کند که این زندگی به تنهایی مقصود ذات حق در کارگاه آفرینش نیست. به این کفایت نمی کند این حیات و این زندگی برای حکمت الهی به مقتضای صفت حکمت خداوند، دقت بفرمایید، به مقتضای صفت عدالت الهی و به مقتضای صفت رحمت خداوندی، این باور برای خداشناسی که شناخته است خداوند را، نه و ما قدر الله حق قدره، نه برای اون کسی که شناسته است خدا را حق قدره، این یقین و باور است که این جهان و این زندگی مقدمه ای بیش برای حیات انسان ها نیست. یک، به صفت حکمت الهی، مستند به صفت حکمت الهی، خداوند کار عبث نمی کند، از حکیم عبث سر نمی زند. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. اگر بنا بود که رجوع به سوی خداوند و جهان دیگری پیش روی آدمیان نمی بود، کار این دنیا و این خلقت به تعبیر خود ذات حق عبث و بیهوده بود. عبث یعنی یک کاری که انسان خوب شروع می کند با همه مقدمات و پیشبینی ها، اما پایان ندارد، بی انتهاست، ابتر است، انتهایی در انتظار این کار نیست، مقصد و مقصود عاقلانه پی آن نمی آید، این کار میشه عبث. اگر این دنیا با تمام محدودیت ها، با تمام ویژگی ها، با تمام زیبایی ها، با تمام شگفتی ها، این مقصد و مقصود بود، عبث بود خلقت، یعنی انسان می اومد در این دنیا که یه سباهی رو زندگی کند، یه مقداری از این نعمتهای الهی بهره برداری کند، بعد به فنا و نیستی برسد، از نیستی به نیستی یه مقطع زمانی رو اینجا طی کند، اون هم در دنیایی که به تعبیر امیرالمؤمنین دارون بالبلاء محفوفه، زندگی که رنجهای بسیار در اون وجود دارد، ابتلاعات فراوان در این زندگی گریبانگیر آدمیان خواهد بود، از صغر تا کبر، از کودکی تا مرگ، ابتلاعات و دشواری ها. خب مقصود چیست؟ غرض چیست از اینها؟ چه فائده حاصل میشه از این زندگی کردن من مردن تدریجی بود؟ این چه فائده، چه ثمره‌ای بر این بار است؟ اگر نباشد که این زندگی مقدمی است برای جهانی که شکوفایی ها، جاودانگی ها، بقا و ماندگاری و حقیقت حقه حیات در اون دنیا آشکار میشه و انسان میفهمد زندگی چیست. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اگر نمی بود حقیقت حیات جهان آخرت که مفهوم حیات و زندگی اصلا شکوفا نمی شد و جلوه صفت حکمت الهی خودنمایی نمی کرد برای انسانها و خلقت یک کوچه بنبست بسته‌ای بود که به انتهای آن می رسیدند و سردرگم و حیران آدمیان می ماندند. مسلم این حکمت الهی است که اقتضا می کند که این زندگی مقدمه‌ای باشد، این حیات مقدمه‌ای باشد برای آن حیات گسترده جاودانه ابدی که انسانها ماندگار و پایدار در آن خواهند بود. خب این به مقتضای حکمت الهی، اگر کسی خدا را بشناسد و صفت حکیم را بداند، معتقد به چنین مبنایی خواهد بود. اگر کسی خدا را عادل بداند و بشناسد خدا را به عدالت که ذات حق مظهر تمام عدالت است و با عدل وجود و هستی را بالعدل قامت السماوات و الارض آسمان و زمین را آفریده است، مگر میتواند اعتقاد به این داشته باشه که این دنیا جهان واپسینی ندارد؟ مگر میشه داوری الهی و حکمرانی خداوند منحصر به این دنیا باشد و انسانها بیان در این دنیا زندگی کنند فاجرانه، کافرانه، فاسقانه با تمام جرم و جنایت؟ یه گروهی از انسانها بیان با نهایت دقت و تقوا و پاکیزگی و زیبایی و خدمتگزاری به خدا و خلق عمرشون رو صرف کنند، بعد پایان این دو یکی باشد؟ مگر میشه؟ افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. نمیشه. باید جهانی باشد، عالمی باشد مستعد و مهیای این که انسانهایی که در این دنیا در نهایت خدمت و پاکیزگی و شایستگی زندگی کردند به تمام اون چه عمل کردن برسند، چون ماهیت و ذات این دنیا چنین ظرفیتی رو نداره که انسانها پاداش خودشون رو در این دنیا دریافت کنن. چه بزرگانی، چه شخصیتهایی، چه پاکبازانی و ایثارگرانی در وجود و در هستی و در آفرینش که عمر خودشون رو گذاردن، اما چی نصیبشون در این دنیا شد؟ یه ضربه شمشیری که در محراب مسجد کوفه فرق مبارکش رو شکاف بدهد و تمام رنج هایی که دست رو بلند کند که خدایا منو بدل کن، منو ببر از میان این جماعت به جماعتی که با اونها هماهنگی و شایستگی با من دارن و بر اینها کسی رو مستولی کن که شایسته ایناست. این پایان کار امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است که مردم با او انجام دادند، دنیا با او انجام میدهد. عزیزان، پس کجا باید علی برسد به تمام شایستگی هایی که دارد و به تمام پاداشی که استحقاق اون رو در این دنیا به دست آورده است و دارد، اگر نباشه جهانی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و تمام محسنان تاریخ به جزای احسانشون برسند؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان الهی کجاست؟ عدالت خداوند کجاست؟ زیر سوال است. و نقطه مقابل، جانیان صفاکانی که بالاترین جرم و جنایت رو در زندگی بشر انجام دادن و چه خیانتهایی به بشریت و اهداف آفرینش کردند، خب بعد اینها چی؟ نهایتش این که بالاخره شاید گرفتند اینها رو اعدام کردند مثلا. خب آقا نفسون به نفسن، یه نفر رو کشتی، یه نفر هم اینجا کشته میشه، اما این هزاران هزار کشته و جنایتی که توسط اینها انجام شده از کجا باید جوابش داده بشه؟ اگر این باشه کارگاه خلقت مخدوش است عزیزان، بنا اون به ظلم است نه به عدل. ما قدر الله حق قدره. اگر اینها خدا رو شناختند و عدالت الهی رو شناختند، میدونن ول ارض جمیعا قبضته یوم القیامه، میدونن که قیامتی به پاس که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، میزان های عدالت و سنجش های قسط پا بر جا می شود و هر کسی به مقتضای حقیقت عملش در دنیا و اون چه عمل کرده است پاداش خیش رو می بیند و مواجه با اون خواهد شد. این میشه جلوه صفت عدالت الهی برای خداشناسان که مصداق اتم اون بر پایه جهانی است که به تعبیر خود قرآن و ان علیه نشأة الاخرى، که خداوند خود به عهده میگیرد اجرای به اصطلاح اصل عدالت رو بر جا شدن عالم قیامت و عدالت خداوندی و اجرای حکم جزا و پاداش و کیفر. بسیار خوب. و همینطور اگر کسی خدا را بشناسد با عنوان و رحمتی و سعد کل شیء، ذاتی که رحمت او همه وجود رو گرفته است، نمیتونه اگر کسی خدا رو بشناسد معتقد باشد که مصداق رحمت الهی همین دنیاست، همین جهان، همین جهانی که قل متاع الدنیا قلیل. اگر خداوند واسع المغفرت است، واسع الرحمت است، این رحمتی که در دنیا شامل حال انسان ها میشه، این نیست اون رحمتی که خدا وعده داده است، این نیست اون گستره بی نظیر رحمتی که ذات حق برای بشریت آماده و مهیا کرده است. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کی نمیدونه که خدا چه مصداق و میزانی از رحمت و عنایات خودش برای بشریت و برای بندگان خودش مهیا کرده است. اون رحمت رحمتی است که در مصداق و در عرض عریضی جلوه می کند و تازه مزه رحمت خدا رو انسانها در اون عالم می چشند. پس و ما قدر الله حق قدره. اگر کسی انکار این معنا می کنه، خب نشناخته از معنای رحیم و رحمان رو که چنین ادعا می کند. اما اگر کسی با رحمت الهی آشنا باشه، می دونه که انسانها به چه جهانی پا می گذارن که سراسر اون نور است، سراسر اون علم است، سراسر اون نعمت است، سراسر اون جلوه های لطف الهی نسبت بندگان خیش به نحو احسن دعتم خواهد بود و همینطور اگر من ادامه بدم در بقیه صفات الهی جا دارد عزیزان. و این اعتقاد است و این جهان باقی است که بالاترین عامل تعهد برای انسانها در زندگی دنیا و بالاترین ملاک پاسخگویی و قرار دادن مسئولیت بر دوش انسانهاست، چه مسئولیت اجتماعی چه مسئولیت فردی. یعنی اعتقاد به جهان آخرت است و بر اساس اسماء و صفات الهی ایجاد این جهان و مواجه شدن با سرای آخرت است که انسانها رو به جایی میرسد که متوجه میشن قفوهم انهم مسئولون. به اصطلاح یه تعهد جامع و کامل رو انسان ها در حدی در زندگی دنیا حس می کنن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، متوجه می شن که نسبت به مثقال ذره عملشون، گفتشون، عقیدشون و کردارشون به تمام معنا پاسخگو هستند. عالمی است که دیگه اینجا بزندر رو نیست، عالمی است که ایستاده ای و به تمام معنا حسابگری ها انجام خواهد شد و مسئولیت اون چه انسان اندیشیده است و گفته است و عمل کرده است بر دوش اوست، چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی. دیگه این تعهد عزیزان، این حس تعهد که دست انسان رو از تصرف به مال غیر، به ناموس غیر، به جان غیر باز می‌دارد، پس می‌کشد. نه این تعهدها و بالاخره این مسئولیت‌هایی که به ظاهر انسان‌ها در جامعه با قوانین مدنی خودشون می‌خوان درست کنن. عامل اصلی این است. اگر بشناسد کسی خدا را به اینجا میرسد، توحید، توحید میرساند ما را به آستانه تحقق و واقعیتی که و بالآخرت هم یوقنون. بسیار زیباست. فرمود و ما قدر الله حق قدره و لعرض جمیعا قبضته یوم القیامه. حال این که اینها اگر می شناختن می دانستن که زمین به تمام معنا جمیعا همان گونه که توضیح دادم کلمه رو در مشت و در تسلط کامل حضرت پروردگار است فردای قیامت. و السماوات و مطویاتون به یمینه. همینجا جا داره گاه تو ذهن این دوستان جوان، گاهی او جوان و جوان من یه چیزی خطور میکنه اینجا که مثلا وقتی این جمله گفته میشه مانند این تعبیر، مشابه این تعبیر، فرض کنید مثلا هنالک الولایت لله الحق، ولایت در جهان آخرت از آن خداست، یا میگید مالک یوم الدین، خداوند مالک روز جزاست. بعد تو ذهنشون میاد یعنی خدا مالک این دنیا نیست، فقط مالک قیامته؟ خدا در این دنیا ولایت نداره، فقط ولایت از آن خداست در قیامت؟ امروز زمین و دنیا در قبضه خدا نیست، در قیامت یوم القیامه فقط در قبضه خداست؟ نه عزیز من، اثباتش این نفی معادا نمی کنه به قول آقایان. نکته این است که همین است، امروز هم امروز و فردا تفاوتی نمی کند. لله الامر من قبل و من بعد، و از ازل تا ابد همه چیز در قبضه قدرت الهی است، دنیا و آخرت نداره. اما به مقتضای زندگی دنیا خداوند یک گوشه قدرتی هم به دیگران داده است، یه ملک و ملکی هم به انسانها به اعتبار و مجاز در دنیا داده است، یه ولایتی در دنیا بین انسان‌ها توزیع کرده است، یه ولایاتی که الولایات و مزامیر الرجال، همون ولایاتی که به زمین میزند انسان‌ها رو هنگامی که درست اعمال نمیشه، داده است یه ولایاتی به انسان‌ها در دنیا خداوند سبحان، یه اختیاراتی هست، یه چنین چیزهایی هست. اما مشکل کار این است که با همین مجازها گروهی چنان چشم دوخته و خیره میشن و میبینند که از حقیقت غافل میشن و اینجا در این دنیا ملتفت نیستند که به تمام معنا ولایت از آن الهی است. این خرد ولایک موجب آن میشود، این خرد قدرت موجب آن میشه که نمیبینند دست قدرت و ولایت و چیرگی و تسلط الهی را امروز، و الا مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. بدون تردید و بدون شک موحدان درستی که این غبارها و حجابها را از چهرشون به کناری زدن، و برای اونها یوم القیامه لازم نیست که ولعرض جمیعا قبضته یوم القیامه، الان هم قبضه هست، در قیامت هم قبضه هست، مالک یوم الدین مالک امروز هم هست، مالک فردا هم هست. از برکت توحید و شفافیت توحید اونها به این حقیقت میرسن. خب فرمود ولعرض جمیعا قبضته یوم القیامه، دیگه خداوند چه میکند با این زمین فردای قیامت؟ یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، زیر رو می کند. اینجا جایی است که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها، دیگه این دک شدن، تک تک شدن، کسیبن مهیلا شدن، پودر شدن، تبدیل شدن این زمین به زمینی دیگر برای زمانی دیگر اتفاق می افتد برای انسان ها و همچنین آسمان ها. فرمود و السماوات و مطویاتون به یمینه، و آسمان ها مطویات خواهند بود به یمینه. به یمینه، یمین یعنی دست راست، اما در حقیقت دسته و دست ید نشانه چیست؟ نشانه قدرت. در مورد از پروردگار وقتی دست گفته میشه دیگه میدونیم این از به اصطلاح استعمالاتی است که مراد معنای اولیه لفظی نیست، از متشابهات لفظی است که اون معنای دوم مراد. اگر میفهمد ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونهاست، نه دست فیزیکی مراد باشه. لیس که مثله شی، قل هو الله احد، خداوند که دست نداره، مشابهت با این موضوعات ندارد. یعنی قدرت الهی فراتر از هر قدرتی است، بالاتر از هر قدرتی است. اینجا هم که میفهمد بس سماوات و مطویاتون به یمینه، مراد قدرت الهی است، اون تسلط کامل و توان خداوندی است. آسمان ها هم با قدرت الهی مطویات خواهند شد. حالا مطویات به چه معناست؟ مطویات از ماده طیم به معنای جمع کردن، پیچیدن، به تعبیر عامیانه ترش لوله کردن یه چیزی، این میشه طی، نقطه مقابل نشره، یعنی باز کردن، پهن کردن و گستراندن. و آسمان ها را خدا مطویات و طی شده و جمع شده و در نوردیده قرار میدهد در عالم قیامت، یعنی سفره آسمان را ذات جمع میکند. اینجا تعبیر تعبیر زیبایی است که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بد نیست این لطافت رو هم به سخن و کلام بدیم محضر مبارکتون. ببینید آیه 105 سوره مبارکه انبیا، آیه 105 سوره مبارکه انبیا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین، از آیات تکان دهنده قرآن. یوم نطوی السماء، قیامت روزی است که در اون روز خداوند طی میکند آسمان ها را، مانند طی کردن سجل در نوشته ها و کتاب ها. یعنی چی؟ ببینید این رو گاهی با دست نشان دادم خدمت دوستان عزیز. هنگامی که شما یک کاغذی رو به این شیوه جمع میکنید، این رو لوله میکنید، این میشه طی سجل که در یک کتاب و نوشته این کار اتفاق میافتد. خب این متداول بوده است، یعنی در گذشته وقتی که نوشته ای رو مینوشتن، یه به اصطلاح به فرامین حکومتی میگفتن تقرا، تقرانویس، که در فامیل ها اینها، این کسان که این متنهای حکومتی رو، ابلاغ ها رو، حکم عزل و نصب ها رو، خب اینها رو می نوشتن، بعد اینها رو چیکار می کردن؟ بعد اینها رو می پیچیدن دور یک به اصطلاح محوری چیزی، اینها رو می پیچیدن، جمع می کردن، سر به مهرش می کردن، یا اینها رو تا می کردن داخل یه چیزی قرار می دادن، لوله قرار می دادن و بعد این رو منتقل می کردن. خیلی جالبه. ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده و سیت سخنش که در بسیط زمین رفته و قصب الجیب حدیثش که چون شکر میخورند و رقعه منشعاتش که چون کاغذ زر میبرند، این قطعه زیبای دیباچه. به این قسمتش که رسیده است که و قصب الجیب حدیثش که چون شکر میخورند، موندن شارحان گلستان مونده و عجیبه، نمیخوام وارد بحث ادبی بشم، جالب اینه که بزرگان و نامدارانی که اینها دیگه اسمشون و آوازه خودشون دنیا رو برداشته بود در حوزه ادب در زبان پارسی. به دلیل نفهمیدن این مطلب کارشون به جایی کشید که تصرف کردن گفتن قصب الجیب، این قصب قاف ساد بیه، الجیب هم که جیبه دیگه، گفتن این با سینه قصبه و این جنیبم هست، یعنی خرمای ناپسند و خرمای پسندیده. اونچنان سخن و حدیث سعدی شیرین است که مانند خرمایی است که دیگه اون حلاوت رو دارد و اون شیرینی رو دارد. و اسم نمیبرم که چه کسانی تو نوشته هاشون مقاله نوشتند با همین عنوان که این رو اثبات کنند. و قصب الجیب حدیثش که چون شکر میخورند، و رقعه منشعاتش که چون کاغذ زر، که چون کاغذ زر میبرند. ببینید دقیقا همین معنایی که الان تو این واژه قرآنی میخواستم عرض کنم. وقتی که میخواستن یه مطلبی رو خوب کاملا دیگه حفظ کنند و بماند و ماندگار باشد، مینوشتن، لوله میکردن، این رو داخل یه محفظه قرار میدن. گاهی محفظه از چی انتخاب میشد؟ از قصب، یعنی از نیه، نگه درون توهی رو این نوشته رو داخل اون میگذاشتن، بعد به جیب و گردن میآویختند که بمونه، محفوظ بمونه و امانت رو درست حفظ کنن برسانند. نام این میشد چی؟ قصب الجیب. جناب سعدی میگوید حدیث من و سخن من و شعر من و کلام من چنان در دنیا منتشر شده است و چنان مردمان به این رسیدند که بالاخره قصب الجیبشون شده است، همیشه همراهشونه. و بعد به لطافت و ایهام اون قصب رو با شکر هم کاملا پیوند میده، یه ایهام تناسبم ایجاد میکنه. مثل که از بحث خارج شدیم و رفتیم تو وادی دیگری، اما ایرادی نداره. خواستیم که این واژه رو خدمت دوستان عزیز و آیه شریفه 105 سوره مبارکه انبیا، یوم نطفی السما کتجی السجل للکتب کما بدعنا اول خلق نوید، و خداوند فرمود و السماوات مطویاتون به یمینه، اینجا و اونجا آسمان ها رو خدا جمع میکند. عزیزان ببینید این اصطلاح رو در پارسی داریم، وقتی کسی اصلا جمع میشه، محو میشه، اصلا تموم میشه داستانش، من کیستم تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی. بعد تو فارسی اصطلاح چی به کار میبریم؟ میگیم تومار فلانی را در نوردیدند، تومار فلانی را در نوردیدند. خداوند تومار آسمان ها رو جمع میکنه، خداوند سفره گسترده ای که و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون، آسمان هایی که با قدرت آفریده بود و دم به دم توسعه میداد، اینها رو به گسترش میداد و نشر می کرد، جمع می کند اینها رو در اون روزی که وعده او فرا می رسد. فرمود و سماوات و مطویاتون به یمینه، و خداوند جمع می کند این سفره زمین و آسمان های شما رو، این منظومتون رو جمع می کند، سفره زمین و خورشید و ماهتون جمع خواهد شد و در هم خواهد پیچید. الله اکبر. از شمس و کورت خواهد شد و دیگه منظومه باقی نمی ماند. فرمود و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویاتون به یمینه. به دنبال اون فرمود سبحانه و تعالی اما یشرکون، منزه است حضرت او و فراتر است از آنچه با او شرک می‌ورزند و مشرکانه در حق او می‌گویند و عمل می‌کنند. بگذارید که این لطافت رو هم عرض کنم. محضر مبارک عزیزان، بعد یه جمله کلی در مورد این آیه، بریم آیه بعدی انشاءالله. اما دیگه باب سخن باز شد از اینجا، یعنی از اینجا به بهانه این که فرمود و ما قدر الله حق قدره و مستقیم رفت سراغ قیامت حضرت پروردگار و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه، دیگه از اینجا تمام مباحثی که مطرح میشه حول قیامت است تا پایان سوره، تا پایان سوره شریفه و تر الملائکه تحافین، دیگه تا پایان میره و حضرت پروردگار پیرامون قیامت در این سوره سخن میگوید. یه بابی شد، یه بهانه‌ای شد، الکلام یجر الکلام، که دیگه حضرت حق دنباله سخن رو تا قیامت ادامه میدهد. اما فرمود سبحانه و تعالی، خب این کلمه سبحان هر جا در قرآن میبینیم، نه هر جا، در بسیاری از موارد با درس کنم، در خیلی از مواردی که در قرآن میبینیم، قبل رو بخونیم، بعد رو بخونیم، میبینیم که در ارتباط با یک موضوعی است، مفهومی است، مطلبی است، سخنی است، کلامی است، ادعایی است که با ذات قدسی الهی شایستگی ندارد. و گویا این واژه میاد این کلمه سبحان یه ادبی را، یه تأدیبی را نسبت به انسانها به عمل می آورد، هنگامی که چنین سخنی گفته شده است یا به دیگران که جایگاه ندارد. اتخذ الله ولدا، میگویند که خداوند، قالو میگویند که خدا فرزند انتخاب کرده. سبحانه و تعالی، این چه اشتباهی است که اینها میکنن؟ این چه حرف زشتی است که میگن؟ پناه به خدا، این چه حرفی است که دارن میگن؟ یعنی با کلمه سبحانه و تعالی در قبال این گستاخی و این جمله ای که گفته شده است یه ادبی آموزش داده میشه و یه تنزیه خداوند مؤدبانه به رخ کشیده می شود از چنین گزافه‌گویی که جماعتی بر زبان جاری می کنند. خیلی زیباست این کلمه سبحانه. حالا این ادب آموزی خود ذات حق هست که بالاخره به فرشتگانش هم آموزش داده است، به انسان ها هم آموزش میده. یه وقتی عرض می کردم در ماجرای حضرت آدم، وقتی بحث خلقت حضرت آدم شد و انی جاعل فی الارض خلیفه، فرشتگان الهی چی گفتن؟ گفتن اتجعل فیها من تفسی افسد و فیها و یسفک الدماء نحن نسبح به حمد که نقد سلک. شما میخواد خلیفه قرار بدید در زمین، خب کسی بیاد که خونریزی کنه، فساد کنه، ما که هستیم، ما هم تسبیح میکنیم، هم تقدیس میکنیم. یعنی تعریزن فرشتگان چی گفتن؟ گفتن ما را کاندید مقام خلافت کنید. حرفشون این بود دیگه، بالاخره ته قضیه گفتم ما که هستیم، خوبم بلدیم تسبیح و تقدیس کنیم، پس ما خلیفه باشیم در زمین به جای همین کسی که میخواهی خدای بیاوری. حضرت پروردگار فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. نه، اینجا ماجرا چیز دیگریست. ما میدانیم رازهایی رو در این پدیده میخواهیم در این موجود قرار بدیم که شما نمیدانید. حالا گاهی به فتانت و با یه بالاخره زیرکی هایی میشه این رو گفت که شاید اون رازی که خدا در وجود انسان قرار داد و از لاء وجودی این موجود رو به نوعی به کمال رساند که تفاوت با فرشتگان داشته باشد، اینه که از یه جنس یه مفهومی در وجود این انسان قرار داد که از این جنس ساعت فرشتگان طعمش نکردن و اون مفهوم چیزی نبود جز سوز و گداز و وصل و فصل و عشق و وصال. خداوند اگر علم به فرشتگان داد و علم آدم الاسماء کلها، به این آدم و این انسان علم داد، علم الانسان ما لم یعلم، اگر به فرشتگان الهی عقل داد، به این انسان عقل داد و این شد یه موجود عاقلی که به سبب عقل خدا او را تکلیفش کرد، اما خداوند مزه عشق را از این نوع جنس، از نوع جنسی که سوز و گداز و شور و آتش در آن وجود داشته باشد که آتش است این بانگنای و نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد، این رو خدا به این موجود داد و این انسان شد موجودی که خدایا سینه در داشت ناده، غم از هر دل که بستانی به ماده، خدایا سینه ده آتش افروز در آن سینه، دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. این انسان شده موجود متفاوت که سه مفهوم علم و عقل و عشق در وجود او ترکیب شد و یه معجونی برون آمد شگفت انگیز. شد این که فرشته عشق ندانست چیست، قصه مخوان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. و این انسان یه چیز دیگری شد، نوع ارتباط او با خداوند متفاوت، نوع ارتباط او با هستی و وجود متفاوت، به برکت این سه مفهومی که با دست هنرمندی ذات حق در وجود این موجود نهادینه شد. خب اینجا کار ادامه پیدا کرد، بالاخره این موجود آمد به صحنه، بعد رسید به اونجا که آموخته های خودش رو میخواد عرضه کنه به فرشتگان و حالا انبئونی به اسماء هؤلاء، شما بگید این چیزایی که این بلده شما هم بلدید میدونید. فرشتگان گفتن سبحانک لا علم لنا، با کمال و عذرخواهی از حرفی که گفتیم عذرخواهی میکنیم که گفتیم آیا ما را قرار نمی دهید چطور؟ عذرخواهیم، سبحانک لا علم لنا، ما علممون نمیکشید، یه حرف غیرانه ما نزدیم، لذا نتیجهش این شد که شرمسارانه الان میگوییم که چیزی نمیدانیم. اینجا سبحانک لا علم لنا، این مقام مقام چیه؟ اینی که اینها چیزی گفتن که نباید میگفتند، لذا با سبحان و تسبیح گفته میشه. و دیگه اینو تو قرآن برید دیگه، تا برید به دل اون ماهی هم سیر بکنید و از نون ذهب و مغاظبند رو ببینید که میگوید سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. و جناب یونس رو میبینید که با تسبیح عذرخواهی میکند و پوزش میطلبد از ذات حق، از اون سخن و رفتاری که انجام داده است. اینجا هم بعد از این که و ما قدر الله حق قدره، نشناختن خدا را با اون جایگاهی که باید بشناسن، لذا دم از این زدن که عزا زللنا فی الارض انا، اگر ما رفتیم و تو زمین و محو و گم شدیم، باز مجدد خدا ما را خارج میکند و بیرون میاییم. عزا متنا و کننا ترابا انا لمبعوثون، آیا خاک شدیم، استخوان شدیم، پوست شدیم، باز زنده میشیم؟ یعنی چه گزافه هایی دارن میگن، چه اتهام عبث‌گرایی رو به ذات حق میزنن، به حکمت خدا رو زیر سوال میبرن، عدالت خدا رو زیر سوال میبرن. سبحانه و تعالی، اینجا جای چیست؟ جای تسبیح و سبحان است. فرمود سبحانه و تعالی اما یشرکون. بسیار عالی. دیگه عرض کردم ورود به قیامت شد و به این بهانه یه مجموعه از مباحث بسیار جذاب که بعضیاش میخوام بگم در کل قرآن تکرار نشده، اینجا میاد، تو این سوره زمر میاد. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. دیگه خدا پرده ها رو برای وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بر می دارد و حقایقی به میان می آید که بارها و بارها متذکر شدم خدمت دوستان عزیز که در هیچ کجا نمی توان این حقایق رو دید، نه در تألیفات بشری بدیهی است و نه در کتب آسمانی پیشین. با این حجم و سطح از بیان مطلب، ما نسبت به حقایق و جزئیات معاد و قیامت و اون جهان در تورات و انجیل هم سخنی نداریم، منحصر به قرآن است اینا. و نفخ فی الصور، و نفخ شد در سور. اولا ببینید فعل، فعلی که به کار برده شده است فعل ماضی مجهوله. و نفخ فی الصور، نفخ در سور شد، صحبت از قیامتی است که میخواهد پیش رو بیاید، اما فعل ماضی به کار برده میشه. چرا؟ این نکته ای است که در عموم مباحثی که پیرامون قیامت مطرح میشه این رو مشاهده میکنید، خداوند افعال ماضی گذشته را به کار میبرد به دلیل اینکه مطلب اونچنان مسلم و قطعی و محقق الوقوع است که گویا شده است، لذا فعل ماضی به کار برده میشه. این یه صناعت لفظی است که ما همین رو به کار میبریم، ما هم در پارسی داریم، حتی در زبان عرب متداول است، به یه امر قطعی محققی که داره عرض به خدمتون واقع میشه پیش رو، در آینده با فعل ماضی تعبیر میکنن. و نفخ فی الصور، پس بنابراین دمیده میشه در آینده، اما این گونه گفت دمیده خواهد شد در صور. خب خود کلمه نفخ، عزیزان ببینید، هنگامی که بازدم رو انسانها با فشار از دهان برون میآورند، نام این میشه نفخ. جریان فشرده هوا از دهان انسان بازدم که برون می آید، نام این میشه نفخ در لغت عرب. اگر به زبان دیگر به پارسی بگوییم میشه چی؟ پف کردن. پف کردن، کی شود خورشید از پف منتمس. این هوا رو با فشار از دهان بیرون میدادن که پف کنن. حالا میخوان این عرض به خدمتون شمع رو خاموش کنن، شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی، اینو بخوان پفش کنن، اینو پف میکردن، خاموش میکردن. گاهی هم این زیر اجاق رو این بنده خدا گذاشته بود و قضاشو این آتش و زغال و کنده ها اینا آتش خاموش شده بود، این بنده خدا خم میشد و چه میکرد؟ پف میکرد، پف میکرد که شعله دوباره بگیرد. پس این پف کردنه دو کار میکرده، هم خاموش میکرده هم روشن میکرده از این پف و این نفخ. به این میگیم نفخ. جالب این که بالاخره این مغنی های عرض به خدمتون عزیز، میرفتن تو این چاه ها، میخواستن این قنات رو لایروبی کنن، برن این چاه رو کفشکنی کنن، فلان کنن. این دم هوا اون پایین و اکسیژن کافی نبود براشون، لذا دستگاهی داشتن که با این هوا تولید میکردن، دستی هم کار میکرد. کسی اونجا شروع میکرد به چرخوندن این لوله پلاستیکی هم غیری هم داشت، این هوا رو میداد داخل چاه و این از هوا و اکسیژن استفاده میکرد. این اسم این دستگاه چی بود در فارسی؟ دم. اصلا میگفتن دستگاه دم. اون دم رو بیار نصب کن فلان. اینها در کلام عرب این رو میگن منفخه، از ماده چی؟ نفخ. منفخه یعنی دستگاه دم، دستگاهی که میدمیدن. بعد دیگه ایام مناسبت نداره، اما بالاخره میگفت آقا دیگه خسته شدم، بشینم استا؟ گفت استا بشینم بدمم؟ گفت بشین و بدم، بخوابم بدمم، بخواب و بدم، اما تو بمیر و بدم. این یادمون مونده، این بمیر و بدم تو ذهنمون هست. بالاخره این همون منفخه هست. پس نفخ به معنای دمیدن. این تو اینجا فسور، کلمه سور ولو یه قرائت شاز اینجا داریم، و نفخ فسور و نفخ فسور، دمیده می شود در تصویرها و کالبدها. به دلیل تنوع سور و نفخ که اشاره می کنم الان، این قرائت شاز شاید جایگاهی نداره، یعنی با بخشی از نفخ سور هماهنگ است که احیا و زنده کردن انسان هاست، با میراندن و اماته هماهنگ نیست. لذا این قرائت شاز جایگاه نداره، همونی که در قرآن و مصحف هست و قرائت حفص از عاصم سور درست است و نفخ فسور. خب سور یعنی چه؟ بگذارید با همون معنای لغت پیش بیاییم تا ترکیب رو کلن بدانیم که مراد چیست. کلمه سور هم همانیست که میدانیم، یعنی آلتی که در آن میدمیدن که صدایی تولید کنند و خبری رو منتشر کنند. حالا این نوعا این سور از چی بود؟ اینو ممکن بود مثلا از شاخ گاو بگیرن، از شاخ کرگدن بگیرن، از یه حیوان قویتری که شاخی دارد این شاخ رو خالی میکردن، بعد از اون قسمت محدودتر و کوتاهترش به اصطلاح جمعترش میگرفتند و صدا رو پخش میکردند و درش میدمیدن، اونگاه یه صدای خاصی میومد. این سور. حالا این یه مقداری مترقی تر شد، اسمش چی شد؟ این سور در پارسی شد شیپور، بوق یا شیپور شد. این همان است و این وسیله بوده است. و نفخ فی سور، و در سور دمیده میشه. ما این رو به عنوان یکی از موضوعات جدی پیوسته قیامت میبینیم، مقوله‌ای به نام نفخ سور. بدیهی است مراد از این نفخ سور همانی است که در سیر زمان انجام میشده، یعنی در گذشته هنگامی که میخواستن یه اعلام عمومی بکنن همگانی، به وسیله همین سور اعلام میشد، در این نفخ میکردن اعلام میشد. در این روستا الان دختری بنده خدا پسری بنده خدا ازدواج کردند و الان مراسم سور است. سور یعنی چی؟ یعنی شادمانی، سرور است، شادمانی است. مراسمی که برای شادمانی و سروره بهش میگن سور. میخواستن اعلام کنن به مردم که آقا امروز کسی به آشپزخانه نرود و غذایی نپزد، همتون دعوتید برای این به اصطلاح پرسه، به قول روستاییای خودمون، برای این سور مثلا. خب این رو اعلام میکردن، سور رو در نا، نای، همون نای اسم شیپور، در نای میدمیدند. بعد مردم هم میفهمیدن دیگه، ظهر میومدن همشون خوشحال و شادان که بالاخره به سور افتادند الحمدلله. گاهی هم این رو برای مناسبت‌های غم‌انگیزشون، غمناکشون، کسی فوت کرده است، بله ما اینجای اطعامی داریم و بیایید برای این، و امروز هم مردم آبادی همه دعوتند. حالا اینو چیکار میکردن؟ باز این رو هم در نای میدمیدن، اما این دیگه سور نبود، این کار بود. لغت کار یعنی امر دشوار سخت غم‌انگیز، به همین خاطر کارزار به میدان جنگ میگن. بعد اینو کارناش میکردن، یعنی جوری با آهنگی میزدن میفهمیدن شادی نیست، غمه. اون میشد سورنا، این میشد چی؟ کارنا. بعد مخففش کردن شد سورنا و کرنا، سورنا و کرنا. این به این شکلش در آوردن. یه وسیله بعد مترقی تر شد، اومد جلو، استفاده شد در موضوعات مختلف مانند صحنه های نظامی. میخواستن اعلام کنند شیپور جنگ، شیپور صلح، شیپور عقب نشینی، شیپور خفتن، شیپور بیدار باش، اینها استفاده میشد. به فرمود کسب سیه زین کنند، دمن در دم نای رویین کنند. شاهنامه اسب را آماده کنید که بحث جنگ. پس این شیپور، شیپور اعلام جنگ است. در شاهنامه میبینیم که دیده میشه حکیم ابوالقاسم فردوسی بازگو میکنند. پس بنابراین جمع مطلب و نفخ فی الصور، دقت بفرمایید، این شد که در دیرباز مطابق فهم و ذهنیت انسان ها در عصر نزول قرآن و بعد از آن، انسان ها اعلامهای عمومیشون رو به این شیوه بازگو میکردن و منتقل میکردن که در یه وسیله یه چیزی میدمیدن که صدای اون عمومیت داشته باشه و اون خبری که میخوان منتقل کنن به جامعه. خداوند از همین نکته و از همین ترکیب استفاده میکند برای این حقیقت مهم که و نفخ فی الصور در آستانه قیامت یه اعلام عمومی میشه. اما دیگه قرآن جزئیاتشو نمیگه که چطور. هزاران ابهام ممکنه داشته باشه که نمیدونیم. اگر از زبان معصومین روایت معتبری در اینجا باشه، میتونیم به اون تمسک کنیم که بگیم این نفخ صور یه مسئول ویژه دارد. این اعلام یه مسئول ویژه‌ای دارد که اون مسئول اعلام است. پس این کنایه از اعلام است. اما اون کسی که اعلام میکند، این اعلامی که خداوند میفرماید، دو نفخه، یه نفخه اماته، یه نفخه احیا. با یه اعلام همگان میمیرند، الان میخونیم، با یه نفخه زنده میشن همه. اون کسی که این مسئولیت رو دارد یکی از حمله عرش الهی و از ملائکه مقرب خداوندی است که در روایات میبینیم از اون بزرگ تعبیر به اسرافیل میشه. بعد شما تو ذهنتون میاد سوره اسرافیل. این ترکیب هم میاد جا میکنه در ادب ما و در متون دینی ما. فرمود و نفخ فی الصور، این اعلام میشه. بعد فصعق، الله اکبر، من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. فصعق، صعق به معنای جان دادن، مردن. صاعقه رو که صاعقه میگید چون عامل مرگ و هلاکت است. صعق به این معنی، با این تفاوت که به هر مرگی و جان دادنی صعق نمیگن. صعق به جان دادن و مرگ غیر مترقبه است. گاهی یه مرگ هایی است که توقع هست. آقا این راه که تو میروی به ترکستان است، این شیوه معلومه که این آقا پایانش جوانمرگی است، این رفته رفتارتو یا این کار. یا اصلا میبینید یک کسی سال خورده ای، فرتوتی، یه شرایطی رو دارد، بستری است، غیره، که میدانیم دیگه بالاخره امروز و فرداست، آفتاب لب بام است، این رو صعق نمیگن. اما اگر کسی که انتظار نداریم، آقا بالاخره امروز صبح دیدیم فلانی رو سرحال و شاداب، بعد از اون میگن بیان پزشک قانونی تشخیص بدید ببینید همون جنازه اون هست یا نه، اینو میگن صعق. یعنی مرگ ناگهانی غیر مترقبه، فجعه، با تمام وحشت و حدت. این میشه صعق که بسیار سنگینه. کلام فصعق من فی السماوات و من فی الارض، میمیرند با این اعلام، این اعلام مرگ، این نفخ، همگان میمیرند. من فی السماوات و من فی الارض، هر آن کسی که در آسمان هاست و هر آن کسی در زمین است. گاهی ببینید از این صعق خدا چه تعبیری میکنه در قرآن. یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کی این وعده این که خدا میگه اگر راست میگید. لا ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون لا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. میبینید از 48 و 9 یاسین میاد 3 4 5 آیه پشت سر هم. اینطور اونجا از نفخه اول تعبیر به صیحه میشه، یعنی یه بانگ، یه اعلام، یه فریاده. صیحتن واحده، تکرارم نمیشه، یک اعلام، با همون اعلام کار تمام است. تعبیر به صیحه میشه، صیحتن واحده. فرمود فصعق من فی السماوات و من فی الارض، با این اعلام همه جان میدند. من فی السماوات و من فی الارض یعنی تمام آسمانیان و زمینیان. خب من فی الارض که میدونیم ما زمینی ها هستیم، تمام انسان ها. من فی السماوات رو دیگه حالا حداقلش میتونیم بگیم فرشتگان الهی. مراد از سماوات اگر سماع ملکوت باشد یعنی فرشتگان الهی، یعنی ساکنان ملک و ملکوت، همه جان میدن. من فی السماوات و من فی الارض. بعد یک بار فرمود الا من شاء الله، الا من شاء الله، مگر کسی که خدا بخواهد که او جان نمیده، الا من شاء الله. خب اینجا یه مقدار پیچیدگی هایی در بحث پیش اومده است. دیگه قرآن نمیفرماد چیزی بیشتر از این، نه اینجا نه هیچ کجا. باز این هم از مبهمات قرآن گفته میشه. میریم سراغ روایات معصومین. بله، در سخنان معصومین علیهم السلام هست، سخنی هست و مطلبی هست که دال و حاکی بر این مطلب است. اونجا داره که الا من شاء الله، اون کسی که اعلام مرگ می شود ولو جان و روح او، بحث روح انسان هاست دیگه، ارواحی که روح که مرگ نداره، انتقال پیدا کرده، ولو در عالم برزخ الان مثلا دیگه، همه جان ها می میرند، همه برزخیان می میرند، همه اونهایی که در دنیا جانشون روحشون هم مرگ رو می چشن در اون مقطع، مگر حمله عرش، یعنی همون فرشتگان مقرب، همون جبرائیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و ارواح طیبه پیامبران و اولوالعزم حد اقل بگیم و ارواح طیبه اهل بیت عصمت و طهارت ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی اینها، کسانی هستند که طبق روایات الا من شاء الله. در بعض از روایات داریم، حالا صحت روایت و اینها باید بررسی بیشتری بشه، در بعض از روایات داریم در حدی که مرحوم طبرسی در مجموع البیان مطرح میکنه، مثلا بعضی از بزرگان مفسرین گفتن این روایت رو، میگن گروه سومی هم هست که اونها هم نمیمیرند به دلیلی که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شهیدان، کشته شدگان فی سبیل الله، ارواح اونها هم با این مرگ، طعم مرگ را با این اعلام نمی چشند. اون در بعض از روایات داریم. الا من شاء الله، اینها به اصطلاح عرض به خدمتون مرگ رو نمی چشند در آستانه قیامت و اون اعلام، ولو غیر از اینها همگان اسیر مرگ خواهند شد با نفخه اماته. ثم نفخ فیه اخرى، سپس دوباره نفخه دیگه و اعلام دیگه ای میشه که اینجا فعضا هم قیامون، همه برمیخیزن که شهرش رو باید فردا شب بگم خدمت دوستان. اینجا در الا من شاء الله یه جمله ای هست عزیزان که مایلم این جمله رو هم بگم خدمت دوستان، یعنی یه قرائت دیگه از آیه به بیانی از تفسیر آیه و یه نقل دیگه میشه در آیه مطرح کرد که مراد از اون استثناء به این معنا نباشه، نه اینکه یه گروهی جان نمیدهند، بلکه چیز دیگه مراده اینجا. شک میکنم که الان ورود کنم و حق مطلب ادا میشه یا نه، با توجه به اینکه یه مطلبی رو هم جا گذاردیم از آیه 67 که باید بگم، اجازه بدید این رو بگذاریم کلن بر الا من شاء الله رو بذاریم برای فردا شب. ثم نفخ فیه اخرى رو انشاءالله تکمیل میکنم. اما این آیه 67 که خدمت عزیزان خوندم، اینو عمدن میگم که این شیوه نگاه به قرآن رو ببینید عزیزان. خب خوندیم و ما قدر الله حق قدره، یه بحث توحیدی، و از این بحث توحید رسیدیم به معاد و بعد تجلی قدرت خداوند در معاد و اینها رو هم گفتیم، تمام شد. ظاهرا این آیه همینه دیگه، تفسیر آیه هم گفتیم، یه آیه ایست پیرامونه نگاهی به توحید و معاد دارد، درست؟ اما مثل این که نگاه دیگری به بعض از آیات قرآن وجود دارد که کار ما نیست عزیزان، کار ما نیست و ما فهم از این جنس به آیات قرآن نداریم و نمیفهمیم این آیه قرآن، آیه قبل از اون، بعد از اون، اینها چه ظرفیت های دیگری و چه اسرار دیگری در این آیات نهفته است. حالا من همین آیه رو میخوام پاره از اسرارش که تا هزاران سال دیگر هم به ذهن هیچ کسی و از هان کوچکی چون بنده نمیرسد، از زبان امیرالمومنین ببینید که کجاست و چیست. عرض به خدمتتون روایت اینه که اسبق ابن نباته دیگه از خواص امیرالمؤمنین است، از اونهایی که خیلی فدایی امام است، انا امیر المؤمنین، جزء شرطه الخمیس دیگه، انا امیر المؤمنین، انه قال والذی بعث محمدا بالحق اللهم صل علی محمد. امیر المؤمنین فرمود به خدا این که پیامبر رو به حق مبعوث کرده است و اکرم اهل بیته، اهل بیت او را اکرام کرده است، ما من شیء یطلبونه من هرز من حرق او غرق او سرق او افلات دابه من صاحبها او زالت او آبق الا وهو فی القرآن. هیچ راهکاری نیست در مورد آتش گرفتن، غرق شدن، سرقت، گم شدن چیزی، از دست انسان به در آمدن، الا آن که در قرآن راهکار دارد برای رسیدن به این خواسته و جلوگیری از این مشکل. در قرآن الا و هو فی القرآن، الا این حرز و این راه حفظ در قرآن هست از این خطرات و آسیبا. فمن اراد ذلک فلیسالونی عن، هر کی میخواد بپرسه از من. خیلی حرف عجیب، این از اونایی که سلونی قبلا تفقدونی دیگه. فقام علیه رجلان، یک کسی بلند شد، فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی اما یؤمن الحرق والغرق. خب حالا من جمله که شما فرمودید به عنوان مثال بفرمایید چه چیزی در قرآن، چه آیه‌ای وجود دارد که ایمنی از آتش گرفتن و غرق شدن ایجاد میکنه برای انسان؟ حرز از آتش سوزی و غرق شدن است. فقال، حضرت فرمودن اقرأ هذه الآیات، این دو آیه را بخون برای پیشگیری از آتش سوزی و غرق. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ان ولي الله الذي هو نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، این آیه را بخون. و دو، و ما قدر الله حق قدره و الارض جميعا قبضته، تا پایان آیه شریفه. امیر المؤمنین فرمودن آیه 67 سوره مبارکه زمر پناهیست و حفظیست از آتش سوزی و غرق. صراحتا امام فرمودن فمن قرأها، کسی که این رو بخوند، فقط امن من الحرق و الغرق، امنیت پیدا میکند از این دو ابتلاء سنگی. قال فقرأها رجلون، اون کسی که سال کرد خوند، و از ترمت نار و فی بیوت جیرانه، یه وقتی آتش سوزی اومد تو منطقه و اطراف خونش، و بیتهی وسطها، و تا وسط خونش آتش اومد، فلم یصبه شیئون، اما هیچ آسیب جانی و هیچ تلفاتی نداشتن و مشکلی پیش نیومد براش و خدا حفظش کرد با این کلامش. یکی دیگه هم بگم تمام. صفان جمال نقل میکنند از امام صادق علیه السلام تا عن علی ابن الحسین پدر تا امام سجاد، ان رجلا شكا الى ابي عبد الله الحسين ابن علی، یک کسی اومد پیش امام حسین شکایت کرد، فقال یا ابن رسول الله اني اجد وجعا في عراقيبي، گفت آقا من یه دردی رو اومده توی ارقوبهای من، ستون فقرات تمام میشه، استخوان خاجی راست و چپ، این دو قسمتی که متصل میشه به لگن، عروق اونجا رو میگن که دیگه خیلی همون مبتلا میشیم توی شرایط سنی، این بسیار حالت اسپاسم داره و فلان و اینها اذیتمون میکنه خیلی اوقات، گاهی هم شدیدتر از اون ممکنه باشه. قد منعنی عن النهوض الی الصلاة، نمیگذاره بلند شب نماز ایستاده بخونم، دکتر بهم میگه نشسته نماز تو بخون. عن النهوض، قال فما یمنعک من العوزه، قلت لست اعلم، فهمیدم بلد نیستی یک چیزی که بخونی که این اثر کنه، گفتم نه نمیدانم. فقال اذا احسست بها، هنگامی که این درد اومد برات، فزع یدک علیها، دستت رو بگذار رو اون موضع، بگو بسم الله و بالله و سلام علی رسول الله، این رو بگو، ثم اقرا علیه، بعد این رو بخون، و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، این رو بخون تا پایان. ففعل الرجل ذلک، گفت این کارو کرد، فشفاه الله تعالی، و خداوند عافیت و شفاء به او عنایت کرد. عزیزان من، اسراری و رازهایی در آیات قرآن نهفته است که ما نمیدونیم و متوجه اون نیستیم. بله اگر یه وقتی راز بکشا یا علی مرتضی، پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، اگر اومد و باز کرد امیر المؤمنین، فاش گفت آنچه را که دیده است، بعد متوجه میشی، و الا اینها چیزی نیست که ما به لحاظ تفسیری و غیره بتونیم به این مباحث دست پیدا کنیم. پروردگارا دلهامون به نورانیت کلامت بیش از بیش منور مزین بفرمان.